الرحمن الرحیم. تخصیص الکتاب بالکتاب و بالسنه. لا اشکال فی جواز تخصیص الکتاب بالکتاب و بالخبر المتواتر و المحفوف بالقرائن القطعیه و فی تخصیصی به خبر الواحد الجامع لشرایط الحجیت اشکال و اقوال تا آخر. عرض می شود که مبحث هشتم و آخرین مبحث از مباحث عام و خاص مربوط به این است که آیا عام کتابی را و قرآنی را به توسط خبر واحدی که خاص باشه، اخص مطلق باشد، می توانیم تخصیص بزنیم یا تخصیص عام کتابی به خبر واحد جایز نیست؟ این مورد بحث. خبر و حدیث به طور کلی تقسیم میشه به دو قسم. خبر متواتر داریم و اون عبارت از حدیثی که تعداد مخبرین و راویان او و ناقلین این خبر اینقدر زیاد باشن که از نفس این خبر آدم قطع پیدا بکند، یقین پیدا بکند که صدقه، از معصوم صادر شده، میشه متواتر. و خبر واحد داریم و اون عبارت هست از این که تعداد مخبرین به این درجه نباشن، به این اندازه نباشن که برای انسان یقین بیاره، قطع بیاره، ولو از یک نفر متجاوز باشه. در اصطلاح اصول خبر واحد که میگن نه خبر یک نفر، ممکنه دو نفر باشه، ممکنه ده نفر باشه، ولی به حد تواتر نرسیده. اون جایی که به حد تواتر نرسد اسمشو میگذارن خبر واحد. دوباره خبر واحد هم دو قسم میشه، واحد مع القرائن القطعیه، خبر واحده ولی در کنارش قرائن فراوانی وجود دارد، به برکت این قرائن انسان قطع پیدا میکند و یقین پیدا میکند به صدق که حتما از معصوم صادر شد. واحد مع القرینه، مثال میزد تو معالم که مثلا اعلان میشد، اخبار میشد به این که فرزن ولد رئیس مملکت، سلطان مملکت مثلا از دنیا رفته، این یه خبر. بعد هم شروع میکنن به همه جا رو سیاه پوش کردن و چه و چه. اینها عموما قرائنی نیست که موجب صدق میشد، انسان یقین میکند که این مطلب صادقه و راست هست. اونجا مفصل قرائن رو ذکر میکردن. این البته یه مثال عرفیست، ولی قرائن در اخبار و روایات هم از همین قبیل. حالا اشاره خواهیم کرد بعضی از روایات هست که به قدری متنش مستحکمه، تعبیرات عالی درش هست، که آقایون میگن این از خود خبر آثار صدق هویداست، قرائن صدق پیداست، احتیاج به ذم ذمیمه و چیز خارجی هم نداره. بعضی از اخبار این چنین هست. مرحوم شیخ در رسائل یه حدیث رو نقل میکند از امام عسکری، حدود یک صفحه هم هست، در آخرش میفرماید که این حدیث اللائه منه آثار صدق، آثار صدق ازش آشکار هویداست. بعضی روایات این چنینه. حالا قرائن دیگه حساب و کتابی نداره، هر قرینه ای که برای ما یقین آور باشه، مفید قطع باشه. و خبر واحد مجرد از قرائن داریم که یا قرینه اصلا نداره، یا اگر دارد قرائن ظنیه هست که مفید علم و مفید یقین نیست. فرض فرمایید که قرینش این است که مثلا مشهور بهش عمل کردن، یقین به صدق نمیارد ولی خیلی بالا میبره، خبر واحد رو، اطمینان بهش رو و ظن بهش رو خیلی تقویت میکنه و امثال ذالک. خود خبر واحد مجرد از قرائن قطعیه هم باز دو قسمه، تارتن جامع شرایط حجیت هست و از زنون خاصه و معتبره است، مثلا خبر خبر عدل باشه، هر کسی که خبر واحد رو حجت بدونه حتما دیگه خبر عدل قدر متیقنش حجت، یا بالاتر خبر خبر ثقه باشد، یا بالاتر روایت روایت حسن باشد حسنه باشد، اینا به اختلاف مبانی که در این باب وجود داره. خبر واحد مجرد ولی حجت از زنون خاصه، و قسم دوم هم خبر واحد مجردی که لیس به حجتین از زنون خاصه و زنون معتبره نیست و دلیلی بر حجیتش قائم نشده. اینا شعب مسئله است. پس الخبر اما متواتر اما واحد، واحد هم اما مع القرینه القطعیه اما مجرد، مجرد هم اما عرض می شد که جامع شرایط حجیت و اما فاقد شرایط حجیت، اینا هر کدوم حسابی دار. با عنایت به این نکته، لا شک و لا شبهت در این که عام کتابی را با خاص کتابی که هر دو قرآنی هستند، هر دو در قرآن آمدن، میشه تخصیص ده. خاص کتابی میتونه مخصص عام کتابی باشه. فرض بفرمایید لا فرق متصل یا منفصل، در قرآن آمده احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا، الا کنارش خاص کتابی است. یا فرموده است احل لکم جمیع ما فی الارض جمیعا، بعد فرموده حرمت علیکم میته و خمر و چی و چی، این نسبت به اون کلام قبلی اخصه و مخصص منفصل هم هست، این رو هم داریم. پس لا شک در این که عام کتابی رو به خاص کتابی، چه متصل باشد به عام و چه منفصل باشد، در آیه دیگر در سوره دیگر میشه تخصیص زد. و چشم این است که نه هر دو قرآن هم از نظر سند هر دو قطعی هم هم رتبه هم، هیچ کدوم ضعیف و قوی نیست، از حیث دلالت هم این که خاصت اقواس قوی تره، به دلیل قوی تر بر دلیل ضعیف تر مقدم میشه. یقدم الخاص علی العام، البته باز مبانی فرق داره، بعضی هم میگن چون اقواس مقدم میشه دلیل قوی تر مقدم میشه، مشهور متقدمین اینجور میگفتن، حتی صاحب کفایه هم اینو گفت، متأخرین مرحوم میرزای نائینی و شاگردان ایشون میگن که چون خاص قرینه است، قرینه بر ذوالقرینه مقدم میشه، اقوا باشد یا اقوا نباشد، این از این حیث که تفسیر قرینه است، حتما کلام رو با این باید ملاحظه بکنیم، با این ببینیم و مجموع معنا بکنیم، نه اینکه جدای از این قرینه و تفسیر، اینا دیگه مبانی هست و انظاره، مربوط به این بحث ما هم نیست. این یک مطلب. همچنین لا شک که در این که عام کتابی را به توسط خبر متواتر میشه تخصیص. فرض بفرمایید که عامی در قرآن آمده، آیه ارث، یوصیکم الله فی اولادکم، جمع مضاف، هر ولدی باشه مؤمن یا کافر، قاتل پدر باشد یا نباشد، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، که مذکر دو برابر مؤنث هم داره، این عام. ولی در خبر متواتر میخوانیم که الکافر لا یرث شیئا، فرزند کافر ارث نمیبره از پدر مسلم، القاتل لا یرث شیئا، اون که پدر را کشته خودش دیگه وارث نیست، دیه هم حتی به سایر وراث باید بده، از همون دیه هم چیزی رو استحقاق نداره، ارث نمیبره. این میشد خبر متواتر خاص، بدین وسیله عام کتابی رو باز قطعا میشه تخصیص بزنیم. وجهش هم این است که اینها هر دو قطعی هست، اونم کلام الله هست قطعی است، اینم متواتر است کلام معصوم است قطعی است، از حیث سند مشکلی ندارن، هم رتبه هن، از حیث دلالت هم این چون اخص است، یقدم الخاص و علل عام. همچنین لا شک که در این که عام کتابی را به خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه میشه تخصیص داره. خبر خبر واحده ولی قرائن قطعیه داره، موجب یقین به صدقش میشد که حتما صادر شده، باز میشه هم رتبه، اونم قطعی و صدور است، اینم قطعی و صدور، باز بدین وسیله هم میتونیم عام کتابی رو تخصیص بزنیم. ولی حالا امروزه یه همچین خبری پیدا کردن کار آسانی نیست. اون زمانهای قدیمتر قرائن بیشتر بوده، به عصر ائمه نزدیک بودن، این ادعا میشه کرد، ولی حالا نمیشد، خیلی بعیده. موارد نادری ممکنه پیدا بشد که آدم از متن حدیث حدس بزنه، قطع پیدا بکند که این از معصوم صادر شده، یا یک کسی باشد شمول حدیث داشته باشه، نورانیتی داشته باشد، چون احادیث نورانیست، مثلا از اون جهات تشخیص بدهد، اونا جنبه های غیر عقلاییست، عرفانیست و الهامیست و امثال و ذالک. از طریق متعارف خیلی مشکل میشد به یه چنین خبری رسید. حالا اگر برسیم حکمش اینه، این هم میشه تخصیص داد، سرش این است که این هم قطعیست، سندن از حیث صدور قطعیست، در رتبه قرآن هست از حیث قطعیت، اون وقت دلالتن هم چون اخصص یقدم الخاص علل عام. همچنین لا شک که در این که عام کتابی را با خبر واحد خاصی که مجرد از قرائن هست، به ضمنن جامع شرایط حجیت هم نیست، خبر فاسقه، خبر یا آدم مجهول الحاله، خبر یا آدم ضعیف هست، امثال و ذالک، لا شکه که عام کتابی رو به این وسیله نمیشه تخصیص ده، چون این حجت نیست، دلیلیت نداره که بشه بر اون عام مقدم میشه. دلیل خاصم وقتی مخصص واقع میشه، جمع بین عام میشه که دلیل باشه، حجت باشه، این حجت نیست. خبر واحد مجرد غیر جامع و شرایط هم هیچ، اینم برکنار میمونه. محل نزاع ما، محل بحث ما، در اون خبر واحد خاصی که مجرد از قرائن قطعیه هست، ظن نیست، گمان آوره، ولی از ظنون خاصه و معتبره است. قامت دلیل القطعی الاعتباره، خبر واحدی است، جامع شرایط حجیه، مثل اینکه همه رباطش در همه طبقات عدلند، امامی عادل میشه خبر صحیح، همه رواتش حداقل ثقن میشه خبر موثق، حجت عند المشهور، حجت سخن در این است که آیا عام کتابی را با یه چنین خبری، خبر واحد کذایی، میشه تخصیص داد یا نمیشه. فرض بفرمایید که در قرآن آمده احل لکم ما فی الارض جمیعا عام، در یه حدیثی آمده است به این که امام علیه السلام فرموده است لحم الارنب حرام، گوشت خرگوش حرام. یا فرض فرمایید که عام کتابی گفته احل لکم و طیبات، همه پاکیزه ها برای شما حلال، یه خبری رسیده است الا فلان طیب که لمصلحتن تحریم شده، اون خبرم جامع شرایط هست. صحبت اینجاست که آیا اون عام کتابی را با این خبر واحد خاص کذایی که قرینه قطعیه ندارد، ظن نیست ولی حجته، میشه تخصیص زد یا نمیشه. در مسئله اقوالی وجود داره، 5 الی 6 قول نقل شده که جناب مصنف 4 قول را اینجا اشاره میکنن. قول اول قول اکثر هست از قدیم الی یومنا هذا که میگن بله، عام کتابی رو میشه به خبر واحد تخصیص داد، یجوز و تخصیص عام قرآنی به خبر واحد خاص، این یک نظر. قول دوم قول شیخ طوسی و سید مرتضی و جماعتی است، میگن نه، عام کتابی رو نمیشد با خبر واحد تخصیص داد، عموم قرآن مقدم است، خبر واحد رو کنار بگذار، اونو بگیر. قول ثالث تفصیله، میگن اگر این عام قرآنی پیش از این که بخواد به این خبر واحد تخصیص بخوره جلوتر با یک دلیل قطعی، با یک خاص قطعی تخصیص خورده، برای بار ثانی و بار ثالث هم با این خبر واحد میشه تخصیصه. هر آمی که تخصیص خورد از قوت میفته، از ظهور در عموم میفته، ضعف پیدا میکنه، تضعیف میشه، دوباره هم میشه با این خبر واحد هم تخصیص. مثل اینکه یه شیر درنده را هر کسی نمیتوند مثلا از پا در بیاره، ولی حالا یه انسان تنومندی به اون ضرباتی زده و اون افتاده، دیگه قدرت این که خودشو حفظ بکنه نداره. در این مرحله یه آدم ضعیف هم میتونه یه ضربه دیگه بهش بزنه، ولو از اول نمیتونست بزنه، اون قوی بود و این ضعیف بود، ولی حالا اونم تضعیف شده، این میتوند اون از پا در بیاره. این اگر جلوتر با یه خاص کذایی قطعی تخصیص خورده، دوباره یعنی برای بار ثانی بار ثالث هم با این خبر واحد ضعیف میشه تخصیص زد که حجیت داره، ولی اگر نه، این عام هیچ تخصیصی بر نداشته، به عمومش همچنان باقی است، قوتش محفوظه، ابتدا به ساکن خبر واحد نمیتوند مخصص عام کتابی باشه. اینم یک نظر از تفصیل. قول چهارم قول به توقف هست. عده گفتن که ما نمیدونیم، برای ما روشن نیست. ادله این دسته را مجوزین رو دیدیم، ادله مانعین رو دیدیم، هیچ کدوم برای ما قانع کننده نبود، فلذا ما هیچ دلیلی هم از خودمون نداریم. از توقف نمیدونیم آیا میشه تخصیص زد یا نمیشه. توقف در مقام فتوا و احتیاط در مقام عمل. عملا انسان بایستی احتیاط بود. این انظاریست که در مسئله وجود داره. خب عمده بحث ما همین قول مشهور است که مشهور میگن عام کتابی رو میشد با خبر واحد تخصیص زد. ببینیم ادلهشون چیه، به چه دلیل این حرفو میزنه. ایشون میفرماید که عمده دلیلی که از قول حضرات نقل شده، که مرحوم مظفرم به این دو دلیل در اصول اشاره کرده اند، دو امر. یکی سیره مستمره فقهای شیعه و فقهای اسلام در طول تاریخ، که اگر از همین زمان ناهازا شروع بکنیم ببینیم که آقایان فقها خیلی جا عمومات کتابیه را به خصوصات خبریه خبر واحد تخصیص میزنن. توی رساله هاشون مینویسن گوشت خرگوش حرام است، ولو به خبر واحد رسیده، اون عام اهله را تحت شعا قرار میده، تخصیص میزنن. هر چیزی پاک است تو رساله هاشون مینویسن ناسبی نجس هست، چون روایت از امام صادق رسیده. هر مسلمی هر مخالفی پاک است و حکم به طهارت میشد، مثلا فرضاً وقت ناسبی حکم به نجاستش میشد، این رو مقدم میدارن تو رساله هاشون، فتوا میدن به نجاست و قص الهازا مواردش زیاده. از زمان ناهازا رو بگیر برو گذشته، زمان شیخ انصاری، برو جلوتر زمان شهیدین، جلوتر زمان شیخ طوسی، جلوتر زمان مرحوم صدوق، همینجور الی عصر ائمه علیهم السلام. ما میبینیم که همیشه در طول تاریخ سیره عملی آقایان مجتهدین و فقها این بود است که خبر واحد خاص را بر عام کتابی مقدم می‌داشتند و این را عام کتابی را به این وسیله تفسیر می‌کردند، تخصیص می‌زدند. اگر حدیث معتبری بود این را تو رساله می‌نوشتند، به عموم عام فتوا نمی‌دادند، در رساله‌هاشون می‌نوشتند کذا و کذا. این را ما داریم، سیره مستمره آقایون، و به عصر معصومین علیهم السلام منتهی میشه. سیره ایست که میشه گفت در مرعا و مسمع معصوم بوده، معصوم رو این سیره نظر داشته، توجه داشته، التفات داشته، مطلع بوده. معذالک کلهی در هیچ کجا ردعی و منعی از عمل به این سیره و از متابعت این سیره تحقق پیدا نکرد. ندیدیم ائمه فرموده باشن این سیره غلطه، عام کتابی رو نمیشد به خبر واحد تخصیص زد، همچی چیزی نیست. ردعی صورت نگرفته است. این عدم و رد یک شفا از امضا، یک شفا از رضایت، موافقت معصوم نسبت به این سیره. و هر سیره هم که مرضی نظر معصوم باشه و معصوم این را قبول داشته باشد، البته این سیره برای ما حجیت داره و مجوز هست، دلیل آن میشد که ما بتونیم عام کتابی را به خبر واحد خاص تخصیص بزنیم. این یک دلیلشون هست. عمده دلیلشون اینه. همین طور هم هست، شما هر کتابی رو که بنگرید از همون اول اصل غیبت، حتی پیش از اون مرحله، کتابایی که فقها و شاگردان امام صادق علیه السلام اونا که مجتهد بودن نوشتن، مطلب از همین قرار هست، عمومات رو با خبر واحد خاص تخصیص دادن. یعنی اگر خاصی بوده این رو گرفتن دروش عمل کردن، به عام کتابی اعتنا نشد، اونم در جای دیگه بهش عمل شده، در مورد این خاص نه. این یک دلیلشون از عمده اینه که ازش تعبیر میشد به سیره فقها. اسم دیگرش هم از اجماع عملی، اجماع عملی علمای شیعه و فقهای شیعه، با از اهل سنت هم همین رویه رو داشته و داره. کتابای فقهی رو آدم ببینه مثلا پر از این اموره، فتوا میده بعد استدلال میکنه به این دلیل، این روایت اینجور گفته است و این روایت ممکن است با یه ظاهر آیه تنافی داشته باشن، یا عام خاصن یا مطلق مقید هستن، ولی این روایت رو از دست نمیدن، بهش عمل میکنن. دلیل دومی که آوردن از قول مشهور اجماع قولی است، هم اجماع عملی و هم ادعای اجماع قولی شده در کلمات حضرات. مثلا صاحب معالم میفرماید لا خلافه در این مسئله، اون دیگری ادعا میکند هازا از مسلمات است، هر کسی به تعبیری. اینها نشون میدهد که مسئله ادعای اجماع هم برش شده است، اجماع منقول. باز بنابراین که اجماع منقول رو ما حجت بدونیم، یا بگیم این دیگه از اون منقول های به خبر واحد نیست، مستفیضه، خیلی ها ادعا کردن، یا اگر بگیم به حد تواتر هست ارزش پیدا بکند، باز اینم میشه یک دلیل. به نظر صاحب کتاب عمده دلیل جواز تخصیص و مجوزین این دو دلیل هست، سیره عملیه یک، اجماع قولی دو. میفرماید اگر از این دو دلیل گذشتیم و اینها رو نتونستیم اثبات بکنیم، کسی خدشه کرد و آقا اجماع منقول که هیچی، اون که حجت نیست، ارزشی نداره، کما ثبت در جای خودش، و سیره هم که معلوم نیست به عصر معصومین منتهی بشد فلان، اگر کسی تشکیک کرد، سایر ادله لا یغنی من جوئن، گرسنه ای را سیر نمی کند و تشنه ای را سیراب نمی کند، به درد اثبات این مطلب نمی خود. مثلا یکی از ادله دلیل صاحب معالم هست برای جواز، ایشون می فرماید عام کتابی یک حجت، خبر واحد خواستم یک حجت. عام کتابی رو بگیریم، این خبر واحد کلن از اعتبار می افته، بهش عمل نمیشه. ولی اگر این رو بگیریم، هم به این عمل شده و هم به اون عمل شده، جمعا بین دلیلین ما به هر دو عمل میکنیم. یه همچین استدلالی کرده. خب ممکن است اونایی که مانع این هستن و منکرین هستن میگن با وجود عام کتابی هستن ما خبر واحد رو حجت نمیدونیم، خدشه داره. با وجود عام کتابی هستن خبر واحد اندنا حجت نیست، خبر واحدی حجت است که در مقابل عام کتابی قرار نگیره، فلذا اگر آمد حجت نیست. اینجور ادله رو میشه با این تشکیکات از میدان خارج کرد، ولی سیره قطعیه رو نمیشه کارش کرد. اجماع را اگر حجت دانستیم دیگه نمیشه کارش کرد، اون از ادله اربعه هست و قابل قبول. لولا این دو دلیل سایر ادلهشون خدشه داره و قابل ایراده و اشکال. ضمن این که خب ما میدونیم عام کتابی کجا، خبر واحد کجا. عام کتابی از حیث سند قطعی قطعیه، وحی منزله، لا ریب فیها، ولی خاص خبر واحدی صد تا انشاءالله میخواد تا حجت بشه، ضعیفه. انشاءالله راوی دروغ نگفته، انشاءالله راوی اشتباه نکرده، انشاءالله چی در مقام تقیه نبوده، هزار تا انشاءالله باید درست بکنیم سندش با حکمش درست بشه، تازه بتونیم به عنوان یک مزنه بهش ترتیب اثر بدیم. اون با اون همه قوت، این با این همه ضعف، چجوری میتوند مخصص اون دلیل قوی باشه؟ لولا اون سیره قطعی و اون اجماع، این خدشه و این اشکالات هست. کیفه یمکن عام کتابی با اون قوت با یه خبر ضعیفی بیا تخصیص بخوره و از میدان خارج بشه، خصوص اگر اضافه بکنیم به این تشکیکات روایات زیادی را که وارد شده از مبنی برای این که ما خالف القرآن، هر حدیثی که به شما میرسد به قرآن عرضه بکنید. اگر وافق القرآن بگیرید، اگر خالف القرآن فترهوه ترش بکنید. فاو زخرف این مزخرفه، از اباطیله. نحن لم نقله، بدونید که ما نگفتیم، به ما خانواده به دروغ نسبت دادن. فضربوه علا عرض الجدار، این رو به دیوار بزنید. و امثال و زالی اینا رو هم داریم، چون میگن مخالف قرآن رو نادیده بگیرید، بهش اعتنا نکنید. خب این خبر واحد خاصم با عام کتابی مخالفه. اگر اینا رو هم زمینه کردیم کار مشکل تر میشه. چی جور میشد با یه خبر واحد خاص عام کتابی رو بشه تخصیص زد، با این همه اشکالاتی که بهش هست و این همه روایاتی که میگه نادیده بگیر. منتها این روایات رو آقایون توجیه کردن، میگن اگه ما این چند تا روایت رو داریم که این مزخرف است و این از اباطیل است و فلان، ده برابرش روایات زیادی داریم که این احادیثی که از ما به شما میرسد بگیرید، عمل بکنید، ترتیب اثر بدید، فلان، اینا معیار شما باشد. اینا هم داریم در مقابلش. و حال اون که ما من حدیثن الا این که با یک ظاهر کتابی اختلاف داره، ظاهر کتاب عام از این حدیث خاص، اینا هم داریم. ائمه دستور اکید دادن، تأکید پشت سر هم، به این روایات عمل بکنید. و اگر حساب بکنیم کمتر روایتی پیدا میشد که با یه عام کتابی تنافی نداشته باشه، با یه مطلق تنافی نداشته باشد، با یه ظهور اختلاف نداشته باشد. اینم این طرف داریم. جمع بین هما به این است که بگیم این روایات که میگد ما خالف القرآن فترهو، یعنی ما خالف نص قرآن را، نه ما خالف ظهور را، یا ما خالف به نحو تباین، نه ما خالف به نحو عام خاص مطلق، به نحو مطلق و مقید، اینها منظور نیست. اختلاف تباینی بله ارزشی نداره، اون حدیث با نص قرآن تنافی داشته باشد بله نادیده میگیریم، اما اگر با ظاهر قرآن تنافی داشت، عام و خاص بودن، این در حقیقت تنافی نیست. ظاهرن و صورتن تعارضه و تنافیه، ولی باطنن اندل عرف تنافی ندارن. عام و خاص جمع بین آما میشد، تبصره میزنن عام را، تخصیص میزنن، به هر دو عمل میشه، تنافی باطنی اونچنانی نیست. حالا این روایات رو اینجوری میشه جواب داد که این مال عام و خاص رو اینها نیست، ولی به هر حال اون اشکالات قبلی هست که عام کتابی کجا در اوج قوت از حیث سند و اینها، خاص خبر واحدی کجا در نهایت درجه ضعف است، باید با اصل ها و ان شاء الله ها اینو حجت بکنیم. معذالک چجوری شده است که آقایون آمدن خبر واحد رو، این دلیل خاص رو مقدم داشتن و تخصیص زدن؟ این تشکیکات هست. ایشون میفرمایند که نظر خود من، حالا اون سیره قطعیه هست، اون رو ما میگیریم، اونا جدا. نظر خود من این است که زبدت القول در این رابطه این است که اولا اگر خبر واحد در خودش قرائن صدق باشه، قرائن ظنیه ای که برای ما اطمینان بیاره، تعبیرات خود حدیث گاهی این رو به آدم میرسان، شمول حدیث آدم داشته باشه گاهی به این اطمینان میرسه، سلسله سند بعضی روایات در حدی است که آدم مطمئن میشه، امثال و ذالک. این که مشهور و روایتن هست آدم رو مطمئن میکنه. اگر یه قرائن این چنینی بود که آدم مطمئن شد به صدق حدیث، اطمینان، نه یقین، اطمینان پیدا کرد، کافیه، این خبر میشد حجت. بیش از اطمینان ما لازم نداریم، خبر میشه حجت، میتونیم تخصیص بزنیم، سیره قطعیه را در اینجا قبول داریم. اگر نه از اینها نتونستیم به دست بیاریم، قرینه خارجیه، عمل المشهور، سند حدیث خیلی اشکال داره، در کتب شیعه اصلا نقل نشده، در کتب عامه چه بسا آمده، اونم از طریقی که اصلا ما قبول نداریم، ولی دیدیم که از وقتی که چشم باز کردیم دیدیم علما از قدیم الی یومنا هذا بهش عمل میکنن، شهرت عملیه خیلی فراوان داره، علی الید ما اخذت حتی تعدی، این چنینه، شهرت عملی داره و الا سندش خیلی اشکال داره. مرفوعه زراره در باب تعارض حدیث این که خواهد آمد از این قبیله، شهرت عملی داره و الا سندش خیلی اشکال داره. و قص علی هذا، اگر یه شهرت عملی این چنینی داشت که معظم الاصحاب در طول تاریخ بهش عمل کرده بودن، باز برای آدم اطمینان به صدق میاره. خب شیخ طوسی و امثال و زالی که آدم های علکی نبودن که همجور روی دل بخوای بردارن عمل بکنن، رو تحقیقات عمل میکردن. آدم مطمئن میشد که یه چیزایی بوده ولو به دست ما نرسیده، قرائن یه چیزایی بوده که عمل شده، باز برای انسان اطمینان میاره، ارزش داره. از اینها که ما بگذریم، نه اون قرائن کذایی که از داخل اطمینان بیاره، نه این عمل المشهوری که از خارج اطمینان بیاره، از اینها که بگذریم، نسبت به سایر اخبار و روایات خاصه، خبر واحد خاص که شهرت عملی ندارد، ولی خب سندش معتبره، نه شهرت روایی داره، نه شهرت عملی دارد، نه در این حد است که آدم مطمئن بشه، ولی از سندم ایرادی نمیشه بهش گرفت. نسبت به این سیر روایت ما را در یک کتابی ما پیدا کردیم، فوراً برداریم عام کتابی رو تخصیص بزنیم، مشکل. فاو مشکلون فی غایت الاشکال. چرا مشکل؟ به جهت این که قرآن قانون اساسی اسلامه، به این کتابی است که آیاتش به شرق و غرب رسیده، همه مسلمانان اون از زبان پیغمبر گرفتن، بر طبق این عمومش هم عمل نمودن، مدت زمانی هم ده‌ها سال هم چه بسا عمل شده. حالا ما رفتیم و گشتیم در یه حاشیه یک کتاب حدیثی یه دونه روایت پیدا کردیم که لیس در کتب معروفه منها عین ولا اثر، ولی سند چه هرچی میبینیم اشکالی در سندش نیست، با عام کتابی هم مقایسه میکنیم این خاصه، بتونیم با این یه دونه خبرم همه اون عمومات رو زیر پا بگذاریم و تخصیص بزنیم، فی غایت الاشکال، خیلی مشکل هست و احتمالش منتفی نیست، ولی باید احتمال اقلائی باشه. اگر بنابود مخصصی باشد، یه مخصص حسابی بود، حالا یه جایی همچین حدیثی پیدا شده هست، بخوایم به اینم تخصیص بزنیم، ایشون میگه بعیده، خیلی بعید. ضمن این که علاوه بر این که بعید هست، خب اگر این عام کتابی مخصص داشت، پیغمبر بیان میکرد، ارشاد جاهل میکرد، ائمه علیهم السلام اونا وظایفشون این امور هست، بیان میکردن، و اگر بیان میکردن حتما به دست ما میرسید، مقتضی موجود بوده، مانع مفقود بوده، اینا که میگن تقیه بوده است و فلان، همشم اینجور نبوده، همشم شرایط اینچنین نبوده، خیلی روایات داغ داغ به دست ما رسیده، اونم از طرق متعدد. وقت این عام کتابی حالا یه چیزی گفته است و خواستم برخلافشه، چه بسا هیچ تقیه‌ای هم نباشه، حالا ما یک جا پیدا کردیم بتونیم تخصیص بزنیم. اگر چنین تخصیصی بود، حتما ائمه علیهم السلام بیان میکردن، و اگر بیان میکردن حتما در از طرق متعدد به دست ما میرسید، که خیلی چیزا به دست ما رسیده، حیث و اینکه هیچ کدوم از اینها نیست، در یه جایی خیلی دوری ما آمدیم این حدیث رو پیدا کردیم، در یه کتاب خیلی عرض میشد که غیر معتبر این حدیث رو پیدا کردیم، که مشهورم بهش عمل نکردن، چه بسا ازش اعراضم کردن، اصلا مورد توجه نبوده است، بتونیم با یه چنین خبری هم عام کتابی رو تخصیص بزنیم، ایشون میفرمایند که فاقه مش. مخصوصا اضافه بکنیم به این، اگه این خبر از زبان امام عسکری علیه السلام صادر شده باشه، که تا زمان نبی اکرم و نزول قرآن میبینید که 250 سال مثلا فاصله داره، در زبان امام عسکری این خبر نقل شده تو کتب، در یه حاشیه، در یه کتاب حدیثی از سند معتبرم نقل شده، ولی از لسان امام عسکری، قبل از امام عسکری نبود، مدت ها مسلمان ها بهش عمل کردن، اگر تخصیصی بود حتما در این فاصله زمانی طولانی از طرق متعدد بیان شده بود، امام اول نگفته بود، امام ثانی میفرمود، امام ثانی نفرموده بود، امام پنجم میفرمود، امام ششم، بالاخره این همه فاصله نمیافتاد. اینها رو که آدم در نظر میگیره مجموع را، احتمال مخصصیت تضعیف میشه، احتمال تخصیص سست میشه، ضعیف میشه و عمومیت کتاب تقویت پیدا میکند، به عمومش باقیز باید بهش عمل بکنیم. بله اونجایی که آدم اطمینان به صدق پیدا کرده تخصیص میزنه، اونجایی که شهرت عملیه پیدا کرده است در طول تاریخ بهش عمل شده، آدم مطمئن میشه تخصیص میزنه. ولی اونجایی که یه حدیثی اونم از امام عسکری نقل شده، اونم هیچ کدوم از این امارات رو نداره، حالا مجتهدی بعد از 1400 سال اینو پیدا کرده تندی بردارد امر رو تخصیص بزنه، یه فتوایی هم مثل ابن ادریس برخلاف مشهور بدن، این خیلی احتمالش بعیده، یه احتمال عقلایی نیست که بشه روش حساب کرد. این نظر ایشون هست که در این حد میشه تخصیص بزنه، مازاد بر این مشکل هست. حالا این قسمت رو تطبیق بکنیم، اگر رسیدیم مقداری از مطلق مقید را عرض میکنم. تتمه درس گذاشتم چند سطری مونده است که اونا را هم بایستی تطبیق بکنیم. نعم العام الاخیر، اون حرف چند تا عام و یک استثناء، نظر ایشون این بود که ظهور در هیچ کدوم نداره. حالا میفرمایند که نعم العام الاخیر، اون عام آخری که متصل به استثناء هست، در مثالی که ایشون گفتن جالس الحکما، اون عام آخری متیقن الاخراج است منه، از این عام، یعنی حتما این استثناء به اون میخورد و افراد فاسق از حکما رو اخراج میکنه. این متیقن به حکم عقلی است، نه اینکه کلام ظهور در این داره، چون این هم نباشد استثناء میشه لغو و عبث. متیقن الاخراج از اون عام علی کل حالین، یعنی چه به همین یکی برگرده چه به همه برگردد، این یکی میشه قدر متیقن و عقل. ولی و باقی العمومات، عام ما قبل، در اون مثال عین الفقرا اکرم العلماء، اونا محتملتون، احتمال دارد که استثناء به اونها بخورد و یا به اونها نخورد. که یحتاج الاخراج منها، اگر بخوایم بگیم حتما اینام استثناء شدن، قرینه میخواد ولی قطعی نیست، احتیاج دارد اخراج به استثناء از اون عمومات الا قرینتن، تا قرینه نیامده نمیتونیم بگیم حتما استثناء شده یا نه. فطبق العمومات فیها مجمله، این طبق نظر مشهور درسته، چون مایستول القرینیه هست، احتمالم داره برگرده، نمیدونیم آیا برگشته یا بر نگشته. تا کلام به آخر نرسد که نمیشه قضاوت کرد، گفت ظهور پیدا کرد، اینم به آخر که رسید یه استثنای آمده است، مجمل شده از ظهور افتاده، قرینه میخواد، حتی نسبت به عام اولم نمیشه تمسک کرد. ولی به نظر خود مصنف جای این حرفها نیست، ایشون میگه قبل از اینکه استثناء بیاد اون عام اولی آمده ظهورم پیدا کرده، استثناء که معلوم نشد به این برگرده، شک که در تخصیص است، این شک که در تخصیص به نظر خود شما، به نظر همه بایستی به اصالت العموم تمسک کنیم، شما چرا این حرفو زدید؟ فطبق عمومات در اون بقیه موارد مجمله، طبقا مجمله، چرا مجمله؟ چراشو بعدن میگن، مجملتن که لا یمکن تعویل و اعتماد علی عمومشون و ظهورشون بالنسبه الی مورد الاستثناء، که همین افراد فاسق از فقرا باشد، فاسق از علما باشد، نسبت به این مورد ظاهرا باطننشو خدا میدونه، ولی بعد به ظاهر کلام شده مجمل. لانه، چرا مجمل؟ لانه شانتین است و ان عقد الظهور اولا نطق بالعام فی العموم، اولین بار که عام رو گفت عین الفقرا و از این گذشت ظهور در عموم آمد، ولی کلام که تمام نشده، هنوز دنباله داره. اگر که منعقد شد یه ظهوری در اول نطق به این عام، بل عام مال همین نطقه، نطق به عام، ظهوری پیدا شد در عموم، حتی لمورد الاستثناء، اکرم العلماء شامل فاسق هم شد، عین الفقرا شامل فاسق هم شد، بلکه نهاز از ظهور یبقا متزلزلن، این ظهور متزلزل میموند الى انتهاء کلام، تا سخن به پایان برسه. و تعقب هذا الاستثناء، در پایان استثنایی آمد مجمل، عقب آمدن این استثنای کذایی الا الفساق، اوجب انسلاخ و کنده شدن اون ظهور را از این مورد که مورد استثناء باشد، موجب شد که این ظهور نسبت به این مورد از اعتبار بیفته، از ظهور بیفته. فیرجو در این مورد الى اصول عملی ظاهرن، ما وظیفه داریم از اصل عملی، چون بحث به ظاهر مجمل شده، هر خطابی مجمل شد نوبت به اصل عملی میرسه. به نظر مشهور حق همین است، چون لا فرق بین استثناء و بین سایر مخصصات مجمل. ولی به نظر شما چرا اینجوری باشد؟ این استثناء ولو ما یستول القرینیه، ولی کن اون ظهور آمده منعقد شده، همه این استثناء که آمد قدر متیقن اینو تخصیص در نسبت به بقیه معلوم نیست، و چرا از ظهور دست برداریم؟ باید اصالت الظهور و اصالت العموم جاری بشه. تمرینات ماهی الاقوال در این بحث 4-5 قول بود، و ما هو الاظهر منها قول چهارم، و لماذا اظهر هست گفتم دلیلش چیه؟ برای خاطر اینکه این استثناء وضع شده برای مطلق اخراج، مطلق اخراج خصوص آخری یا همه نیست، وقتی مطلق بود صلاحیت هر دوران داشت میشه مجمل. ما هو المتیقن استثناء من العمومات عام اخیر هست، مل حکم در بقیه عمومات مجمل میشن، باید به اصول عملیه مراجعه بکنیم. اینه تخصیص الکتاب بالکتاب و بالسنه، تخصیص دادن عام کتابی را به خود خاص کتابی و همچنین به خاص سنتی و روایت، این هر دو مورد بس. لا اشکال فی جواز تخصیص کتاب، یعنی عام قرآنی، به خود کتاب، یعنی به خاص کتابی، مخصصش متصل باشد یا منفصل باشه که مثال آورد. همچنین لا اشکال در جواز تخصیص عام کتابی به خبر متواتر خاص، القاتل لا یرس و شیعا، اینم مثال آورد، دلیلش هم ذکر کردیم. ولا اشکال در جواز تخصیص عام کتابی به خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه، این هم از حیث سند قطعیست، از حیث دلالت هم خاصه، قوی تره، یقدم بر اون عام کتابی. و اینجا اضافه کردیم که لا اشکال در عدم جواز تخصیص نسبت به خبر واحد مجردی که جامع شرایط تهجیت نباشه، معتبر نباشه، مثل خبر فاسد، اینم کنار. محل بحث اینجاست، و فی تخصیصهی، تخصیص عام کتابی به خبر واحدی که این صفت دارد جامع شرایط حجیت هست، خبر عدل مثلا، امامی عدل یا خبر ثقه است، علی اختلاف مبانی، در تخصیص عام به این وسیله اشکالون، محل اشکال مورد بحث و اقوالی در مسئله پیدا شد. قول اول الجواز مطلقاً و هو المنقول عن الاكثر المتقدمين والمتاخرين، همه. قول ثانی المنع مطلقا و هو اختیار السيد مرتضی شیخ طوسی محقق اول و غیرهم و دیگر. قول ثالث التفصیل بین ما اون عام کتابی که اذا خصص اولا، یک بار جلوتر به دلیل معتبر قطعی تخصیص خورده، تضعیف شده، فیجوز و تخصیص او ثانیاً، برای بار ثانی و بار ثالث دیگه آسون شده، میشه با این خبر واحد هم او را تخصیص داد و الا فلا. اما اگر ابتداءن جلوتر تخصیصی نیامده، بخوام اولا و به ذات به این خبر واحد تخصیص بزنیم، مشکل اون کجا این کجا. نم یک تفصیل. قول چهارم از توقف عن الذهاب الى عهد الاقوال، ما هیچ کدوم رو نمیتونیم بپذیریم، ادله اینو دیدیم برای ما قانع کننده نیست، ادله اونا رو دیدیم قانع کننده نیست، خودمونم دلیلی برای یک طرف نداریم، متوقف میشیم، میگیم لا ادری، لا ندری که آیا میشه یا نمیشه. توقف در فتوا و احتیاط در عمل. و عمدت و ادلت المجوزین، دلائل زیادی آوردن در طول تاریخ، معالم دیگران هر کدوم برای خودشون دلیلی دارن، عمده ترین دلیل و ادله مجوزین تخصیص دو دلیل هست، یک ادعای سیره قطعیه علی تخصیص الی زمن المعصومین علیهم السلام، که از همین امروز که شروع بکنیم برگردیم به گذشته، میبینیم تا زمان ائمه علیهم السلام فقها شیعه مجتهدین در طول تاریخ این رویه را داشتن، تخصیص میزدن و فتاواشون پر است از این امور. این یک دلیل. خب سیره قطعیه که به اونها به اون زمان برسد و مورد رضایت معصوم باشد، البته حجت هم هست، یقین آوره. دلیل دیگری که آوردن و نقل ایزن الاجماع علی تخصیص، اجماع قولی نقل شده از اجماع بر تخصیص، یعنی آقایون نه تنها عمل کردن، قولن هم فتوا دادن که میشه تخصیص داد، تو کتب اصولیشون این نوشتن، این هم میشه اجماع قولی. حالا عمده دلیل این دو دلیل هست. فان ثبت اجماع، اون اگر اجماعی ثابت شد قولا یا عملا الا زمن الائمه علیهم السلام، یه چنین چیزی سیره اینجوری ثابت شد، اجماع قولی اینجوری ثابت شد، همه فتوا داده بودن، همه عمل کرده بودن تا اون زمان، فهو دلیل تطمئن به نفس، این اجماع کذایی دلیلی است که نفس انسان و روح انسان بهش مطمئن میشه، آرامش پیدا میکنه، میشه تخصیص زد، دیگه دغدغه خاطر نداره، نگران نیست. و الا اگر از این دو دلیل ما صرف نظر بکنیم، اینا رو خدشه بکنیم، بگیم سیره معلوم نیست، اجماع هم کذا، فلیس در میان ادله جواز، ادله جواز تخصیص، سایر ادله که آوردن که اشاره کردیم، یکی مال معالم هست که قابل خدشه بود، چون گفته عامم یک دلیل، خاصه خبر واحدم یک دلیل، هر کدوم یک دلیل هست، خب به هر دو عمل بکنیم بهتر. مخالف میگه با وجود ها مثلا خبر واحد دلیل نیست، حجت نیست، اشکال میکنه، شما چی جواب میدید؟ مشکل. فلیس در ادله جواز ما، کلمه بعدی تو عبارت شما چیه؟ مال من پریده، یه چیزی افتاده نیست مثلا؟ ها. فکر میکنم یه چیزی افتاده باشه. ما کلمه اینجا یا یسلج و صدر است، ما یسلج و صدر، بله؟ چی؟ بله، نه، این کلمه سلج، همون یسلجو، این من چیز بودم، یا یسلجو باید باشه یا تلجو باشه. تلجو یعنی وارد قلب میشه، دل رو آرام میکنه، یسلجو یعنی خنک میکنه، سلج یعنی برفه، دل رو خنک میکنه. این نسخه ما یه چیز افتاده، یسلجو اون کامله. لیس فی ادله الجواز ما یسلجو صدر، سلج برف، برف چجور قلب رو خنک میکنه، اینم اینجوری باشه، دی آدم رو آرام بکنه، دلش خنک بشه. و یبرر رو، مبرر یعنی مجوز، تبرر یعنی تجویز، مجوز اقدام انسان بشه، آدم رو مطمئن بکنه که وارد عمل بشه، نترسه. لیس در ادله جوازی دلیلی که دل رو خنک بکنه و مجوز اقدام و ورود انسان بشه، علی تخصیص کتابی که این صفت دارد قطعی سند هست، و امکان این کتاب ظنیت دلاره، چون ظهوری است ولی سندش بالاست. این کتاب قطعی و سند رو تخصیص بزنیم به ظنی سند، متعلق به اون تخصیصه، به یه خبری که سندن ظنیست، و امکان این خبر قطعی دلاله احیانا، چون نص مثلا، ولی که سندش ضعیفه، تا سند درست نشه نص بودنش به چه درد میخوره، اون کجا و این کجا، قابل اشکاله. لاسی ما اگر اضافه بکنیم به این تشکیک، این را معورود الاخبار و روایات بن ما خالف القرآن فاوه زخرف، یعنی مزخرفه، باطله. و این نو لم نقل هم، ما نگفتیم این را، ای تو روایات تعبیر شده، وزره با به عرض الجدار، این رو به پهنه دیوار بزنید، اعتنا نکنید بشه. و امثال این تعبیرات فاوه باطلون، چی به چی. و این کانه یحتمل، لا سیما مع ورود این، که اینم مسئله رو تشدید میکند، اگر کسی بگه که خب این خاص با ظاهر قرآن مخالفه، پس بزنیمش به دیوار اعتنا نکنیم، مشکل میشد که بشه مخصص باشه، مقدم میشه، منتها اینها رو توجیه کردن. و این کانه یحتمل ان یکون مراد به مخالفت در این اخبار که ما خالف القرآن فاو کذا، مراد هو المخالفت به تباین، که عام کتابی اثباتی است و این 100% سلبی است، اینا منظوره، مخالفت با نص، مخالفت تباینی، مخالفت با ظهور عام و خاصی منظور نیست. به جهت اینکه روایات زیادی داریم که میگه به این احادیث باید عمل بکنید، و ما من حدیثین الا این که به نبی با یه ظهور قرآنی تنافی پیدا میکنه، اگر بخوام نادیده بگیریم باید همه رو نادیده، ولا یلتزم بی احد، مخالفت تباینی منظور است، نه عموم و خصوص من بج. ولیکن عدم الاشاره در این اخبار به این که مخالفت چنو مخالفتی سمجون مطلق گفتم، عدم الاشاره در این اخبار الا این معنا که منظور مخالفت تباینی باشد، یوجب ریبه را و شک را، که آدم احتمال بدهد که اینا منظور باشه، اذا کار مشکل میشه. خب چه باید که نظر شما چیه؟ زبدت القول، برگزیده سخن و جان کلام این است که ان الخبر الخاص این احتف به قرائنه پیچیده باشد، به یه سلسله قرائن اطمینانیه، نه قرائن قطعیه که اون اول گفتیم، اون که حتما میشه مخصص باشه، این احتفا به قرائن اطمینانیه که تزید و می افزاید به اعتبار این خبر و حجیتش. اگر این چنین باشد، مثل این که شهرت روایی داره، چی داره، چه داره، و یمکن الاطمینان به تخصیص الکتاب به این خبر، این رو میشه مخصص قرار داد، آدم میشه مطمئن بشه، آرام بشه. و الا اگر قرائن درونی و داخلی نداره، قرینه خارجی دارد، شهرت عملی بر طبقش هست، باز آدم مطمئن میشه. فین کان این حدیث معتبرن من جهت اخرى غیر از این قرائن داخلیه، ولو من عمل مشهور الاصحاب بهی، باز هم کلم از داد صحتن از داد وهنن و کلم از داد وهنن از داد صحتن معتبر میشه. فیمکنو ایزن الاطمینان به تخصیص به این حدیث، اینم میتونه مخصص باشه. و الا اگر از اینها بگذاریم، صرفا یه خبر شاذی پیدا کردیم، مخالف مشهور هم هست ولی سندش کمبود نداره، در طول تاریخ هم اصلا یه جا بهش فتوا ندادن، حالا ما یه جا پیداش کردیم، در یه کتابی پیداش کردیم، از اینا که بگذاریم، فاوه این تخصیص مشکل و غایت الاشکال، خیلی مشکل هست. چرا؟ لأن القرآن هو الدستور الالهی، قانون آسمانی است و قانونی است که نبی اکرم آورده، الذي جاء به النبي لأهل الأرض كافة إنا أرسلناك للناس كافة فإذا كانت آية فيه، در این کتاب آسمانی کذایی، تدل على حکم عام، عمومیت ازش استفاده میشه، وقد سمع، این آیه شریفه رو کل من انزوا، هر کسی که زندگی میکند، این انزوا معنای میل، تمایل به چیزی است، اینجا کنایه از این است که در زیر پرچم قرآن قرار داره و در این راهه، در این مسیر است. هر کسی که انزوا در این مسیر هست و زندگی میکند در تحت رایت قرآن، داخل شده در زیر پرچم قرآن، اینجاست، فی شرق زمین عالم و یا غرب عالم، همه این رو شنیدند و بهش هم عمل کردند، و بعد الفحص الواجب، فحص لازم رو هم کردند، ان المخصصی که از صالح للتخصیص، بعد از این مرحله عملو به اون آیه، به اعتبار اینکه این آیه قانون الهیون، سنه الله، تشریف فرموده از او را خدای متعال، لعمل ناس بهی، به این قانون، خب یه همچین آیه با این همه عظمت که آمده برای شرق و غرب و بهش هم عمل شده، حالا ما بعد از 1400 سال یه خبر خاصی پیدا کردیم که هیچ کجا از این تخصیص اثری نیست، بتونیم این عام کتابی رو زیر سوال ببریم، خیلی مشکل. هل یجوز نقض این عموم این قانون الهی و این آیه و این قرآن و رفع الید از این عموم به مجرد مجیء روایت واحد من عدل واحد؟ خیلی جای تعجب هست که بشه این بتونه مخصص باشه، مشکل جای این اشکال هست. مع انه او علاوه بر این لم یکن، لو لم یکن ظاهر من الآیه، خب این آیه آمده ده ها سال هم بهش عمل شده، اگر ظاهرش مراد نبود ائمه علیهم السلام میگفتن، ارشاد جاهل میکردن. مع انه او شنچن است لو لم یکن ظاهر من الآیه، و این ظاهر عبارت است از عموم، اگه این عموم مراد نبود، مراد خدا نبود واقعا، لکان ینبقی للنبی صلوات الله علیه در قدم اول، اگه اون اعلام نفرمود، لخلفاء النبی علیهم السلام الاعلان عن ذلک، پرده بردارن از این مطلب که مراد چیه، للملا برای جمعیت ها مردمان، و نشر این مطلب و این حقیقت بین الناس، بگن که مراد عموم نیست. چرا بگن؟ لأن الناس قد فهموا من عموم آیه شیئا، اینا اقراء به جهل میشد، در خلاف واقع میفتن، مردمان فهمیدن از عموم آیه چیزی را که اون چیز غیر حکم الله است، حکم الله خصوص بوده و نرسیده بهشون. فیلزم ارشاد الناس لمعنای آیه، چون ائمه کارشون ارشاد جاهل بوده، وظیفهشون این بوده. ولا یکون ذلک، این ارشاد کذایی، الا به احتمام، اگر چنین چیزی بود، به یه خبر واحد، اونم در یک کتاب غیر معتبر و فلان، نقل نمیشد، حتما از طرق معتبر. لا یکون ذلک الا به احتمام عظیم من الائمه علیهم السلام و احادیث کثیره، که تنتشر بین ناس، منتشر میشد و ترده و ناس را این احادیث از ظاهر عموم. بالون که هرچی میگردیم میبینیم یه خبریست، اونم بعد از مدت ها به دست ما میرسه، این شبهه آدم رو به شبهه میاندازد که بشه بهش ترتیب اثر داد. علیکم السلام. و حیث لم ترد، وقتی ما میگردیم میبینیم هیچ روایتی نیست الا روایتون خاص واحده در طول تاریخ، مع کثرت دوائی انگیزه ها و اهمیت این مسئله دوا، اهمیت این روایت، چون مخصص آمد، اهمیت روایت، چرا اهمیتش به کثرت دوایی، لأجل احقاق الحق انگیزه به این منظور زیاد بوده، احقاق حق به اظهار حق مسلمان ها بناشون این بوده. شما میبینید کوچکترین چیزها رو، جزئیترین چیزها رو نقل میکنن. اگه یه همچی چیزی بود که عام کتابی رو تخصیص بزنه، سرنوشت همه مردم رو عوض بکنه، همه از حالا بعد به این عمل بکنن، حتما میرسید نقل میشد. کان ذالک حیث لم ترد الا روایت واحده، با اینکه مقتضی موجود است و فلان، کان ذالک این ورود یک روایت خودش که هیچ روایت دیگه نیست، کان ذالک شاهدن علا این که عموم باقین علا عمومه، و همون عموم باید عمل بشه، این یه روایت مهم نیست. و لا سیما اضافه بکنیم مؤید مطلب، اذا کانت این یه دونه روایت مخصصه قد رویت ان اواخر المعصومین، که اوائل صدها سال بهش عمل کردن، از این تخصیص خبری نبوده. مثل امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، از اینا صادش دست. بهیس کانت تواله تلکل از منت سابقه، طولانی بودن این زمانهای سابق بیش از 200 سال. الان مصدر روایه، بر منشأ و مصدر روایت که امام حادیث یا امام عسکریست، کانت توال اون از من خالیتن ان مخصص، این همه زمان مخصص نداشته. و این المسلمین بلا سیگم شیعت من المسلمین کانو یعملون علا عموم آیه، عمل میکردن. اینها اینکه از این امام علیه السلام صادر شده است، اونم این همه قریب بوده روایت بخواد مخصص باشه خیلی بعید. و احتمال وجود روایات این دفعه دخله، این قول که شاید مخصصاتی بوده ولی به ما نرسیده، میگیم این احتمال خیلی بعید هست که آدم بیاد بگه شاید بوده است این نرسیده است. اگر بود میرسید، خیلی چیزا به دست ما رسیده است که این همه هم تقیه فشار شدید بوده و 100% مخالف عامه بوده، رسیده. حالا این یکی نرسیده. به احتمال و وجود روایات کثیره که مخصصه بودن للآیه، ولی به خفای این روایات بعد الفحص از این روایات به ما نرسیده. مع شدت الحاجت به این روایات یک، و اعلان نشر این روایات دو، این احتمال بعیدون للغایه، خیلی بعید هست، خیلی بعید هست که لا یمکن تعویل علیه بر این احتمال و منفیون بالاصل. و این احتمال با اصل عدم انشاءالله مخصصی نبوده البته نقد میشه، چون احتمال اقلایی دیگه نیست. احتمال قوی باشه اصل عدم برش نمیداره، ولی احتمال ضعیف چه؟ منفیون بالاصل. الخلاصه تخصیص الکتاب بالکتاب یک، او به سنت المتواتر دو، او خبر محفوظ به قرائن قطعی سه، جائزان یک و واقع هم شده دو. و اما مثال هم از خارج گفتیم. اما تخصیص الکتاب به خبر واحد مجرد فالاکثر علا جوازه و المختارو التوقف، ما متوقفیم. چرا؟ لما ذکرناهو، این تشکیکاتی که درست کردیم، اگر اون سیره را قبول بکنیم ما متوقف نیستیم، ولی از اون سیره و اینها که بگذریم چون قابل خدش هست، ایشون متوقفه. متوقف 100% هم نبودن ها، ایشون گفتن اون زبدت القول کذا، منطقه اونا مواردش نادره، در نوع موارد که امنه عملا متوقفه. تمرینات ماهی الاقوال فی هذه المسئله، 4 قول بود. ما و سبب القول المختار، این همه تشکیکات و شبهاتی که درست کردیم که این عام برای همه، عام کتابی برای همه است، و اگر خاصی داشت ائمه هم اصلا همتشون این بود که بیان بکنن، این یک صفحه مطالبی که ذکر شد. الباب الخامس المطلق و المقید و فیه بحثان، تا برسید.